رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام چهارشنبه 11 می است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ این برنامه سو و ظهر پنجشنبه 12 می تکراراً پخش می شود. در آغاز برنامه نگاه کوتاه به سرخط اخباری مهمی روز. عیبدار کننده دولتی برای چهار عضو حزب نهضت از دادگاه عالی حکم حبس ابد طلب کرد. در یک حمله مرگ طلبانه در کنار بغداد بیش از 50 نفر کشته شدند. پسری سروزیر سابق پاکستان بعد از 3 سال اسارت از افغانستان به وطن برگشت. مشروع خبرها، عیبدار کننده دولتی روز 11 می از دادگاه عالی تاجیکستان برای 4 عضو بلندپایه حزبی در این کشور ممنوعی نهضت اسلامی حکم زندان ابد و برای 9 عضو دیگر این حزب از 8 تا 23 سال زندان را طلب کرد. مرافع این 13 عضو رهبری حزب نهضت در دادگاه عالی 4 ماه باز ادامه دارد. آنها ماه سپتامبر سال 2015 بعد شکست آشوب گروهی جنرال عبدالحلیم نظرزاده دستگیر شدند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. مقامات عراق میگویند شماری کشته شده ها بر اثر ترکش شدیدی ماشین بمب گذاری شده در یک منطقه شهرنشین در کنار بغداد به دست کم 64 نفر رسید. ترکش در یک بازار پرازدحام در منطقه صدر در شرق پایتخت عراق که از خونین ترین حمله های سالهای اخیر در بغداد نام بر می شود، همچنین تا 65 زخمی به جا گذاشته است. بعضی بسیاری از آنها سنگین گفته می شود. سازمان تندروی دولت اسلامی مسئولیت انجام این حمله را به دوش گرفت. افراد جبر دیده در ترکش تروریستی ماه ینوری سال 2011 در فرودگاه دمادی دبای مسکو از رهبران این فرودگاه با مبلغی از 50 میلیون تا 700 میلیون روبل طلب جبران کردند. بر اثر ترکش در تالار این فرودگاه 37 نفر با شمول 3 شهروند تاجیکستان کشته شده، 172 تن دیگر که در بین آنها نیز شهروندان تاجیک بودند جراحت برداشتند. مسئولیت این حمله را جدای طلبان چچن به دوش گرفتند. وکیل مدافع شناخته روس ایگر ترونوف که حالا از منفعت جبردیده ها حمایت میکند گفت در مجموع 40 نفر تقاضای تاوان کردند و در بین دعواگران شهروندان تاجیکستان نیز هستند. آنها گفتند مقامات فرودگاه در وقتش امنیت مردم را تامین کردن نتوانستند. اکثر پروازها از شهرهای تاجیکستان به مسکو توسط فرودگاه دمادیده و انجام می شود. علی حیدر گیلانی، پسر سروزیر سابق پاکستان یوسف رضا گیلانی در کابل با مقامات پاکستان سپرده شد. علی حیدر گیلانی روز 10 می در جریان یک عملیات مشترک نیروهای ویژه افغانستان و آمریکا آزاد کرده شد. او قبل از ترک کابل با قصد پاکستان در یک بیانیه کوتاه گفت:
من از تلاش حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی سپاسگزاری می کنم و همچنان از نیروهای امریکایی نیز تشکر می کنم که مرا کمک کردند.
گیلانی 9 می سال 2013 در جریان کارزار انتخاباتی در زادگاه شهر ملتان احتمالاً از سوی جنگجویان طالبان را بوده شد. پدری او یوسف رضا گیلانی تا سال 2012 سروزیر پاکستان بود، ولی بعدی بر کناریش از سوی دادگاه عالی محکوم شد. روز 11 می در گرجستان مشق‌های مشترک نظامی نیروهای آمریکا و گرجستان آغاز یافت. این تمرین‌ها با نام شریک صادق 2016 تا 26 می دوام می‌کند. روسیه برگزاری مشق‌های مشترک آمریکا و گرجستان را یک اقدام اغواانگیز نامید که به عقیده مسکو ثبات را در قفقاز می‌تواند به هم بزند. روسیه با گرجستان در سال 2008 جنگ کوتاهی داشت که در آن روسیه از ولایت‌های جدایی‌طلبی آسیای جنوبی و افغانستان پشتیبانی کرد. تفلیس می‌گوید در مشق‌های کنونی 1300 افسر و اسکر با شمول 650 تن از نیروهای آمریکا در قاره اروپا و 150 سربازی بریتانیا شرکت میکنند. تانک‌ها و زرهپوش‌های آمریکا روز 5 می از طریق بندر پوتی در ساحل بحر سیاه برای شرکت در مشق‌های مشترک به گرجستان رسیدند. این برای نخستین بار است که نیروهای آمریکا در چنین حجم در این کشور پسا شوروی مستقر میشوند. بنا به گزارش مشترک شورای پناهجویان نروژ و مرکز پیگیری بجاشدگان داخلی مرکزش در ژنو، شماری آنهایی که به دلیل جنگ و نزاع‌ها ترک مکان کرده‌اند در سال 2015 به حد رکوردی 40 میلیون نفر رسید. رهبر شورای پناهجویان نروژ یان اینگلاگ گفت این بالاترین رقمی تا امروز ثبت شده است و شماری پناهجویان را در دنیا دو مرتبه بالا برد. تنها در سال گذشته به جمع بجاشدگان حدود 8.6 میلیون نفر نو افزوده‌اند. 4.8 میلیون آنها از خاور میانه و آفریقای شمالی بودند و دادگاه نهایی اکتبر شهر یکاترینبورگ روسیه یک شرکت محافظی را برای غیر قانونی به کار گرفتن یک شهروند تاجیکستان 400 هزار روبل معادل 5800 دلار جریمه بست. دادستانی این ناحیه شرکت خصوصی آریان را عیب‌دار کرده است که یک شهروند تاجیک را بدون داشتن پتن به حیث محافظ در یک مغازه به کار گرفته است. علیه این شرکت بر اساس کدکس قانونشکنی‌های ماموری روسی، یعنی با فعالیت مهنتی جلب کردن شهروند خارجی بدون اجازه‌نامه کار یا پتن، پرونده ماموری کشوده شده بود.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری چهارشنبه 11 می را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه صبح و ظهر پنجشنبه 12 می تکراراً پخش می شود. حالا نگاهی به سرخط مطلب های این مجله. طلب حبس ابد برای 4 عضو بلندپایه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. برق تاجیک دعوای جانب ایران در باره پول برق نیروگاه سنگتوده 2 را ناصحیح خواند. دختر یا نادختر، یک ساکن شورآباد از خانواده شوهر سابقش برای تهمت تاوان رویانده است. از قدم به بهشت تا آی ام فرام امریکای بهمنیار مرادی، ادیب 25 ساله تاجیک، کتاب اینک چهارمش را برای چاپ آماده میکند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. عیب‌دارکننده دولتی روز 11 می در دادگاه عالی تاجیکستان برای 4 عضو ارشد حزب در این کشور ممنوع نهضت اسلامی حکم زندان ابد را طلب کرد. برای عیب‌دار شونده های دیگر از 8 تا 23 سال زندان تقاضا شده است. مرافع 13 عضو حزب نهضت در دادگاه عالی از 9 فوریه به این سو ادامه دارد. آنها روزهای 16 و 17 سپتامبر سال 2015 بلافاصله بعد شکست گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده دستگیر شده، اکثرا به همدستی در این آشوب مسلحانه عیب‌دار می‌شوند. جزئیات روز اخیر مرافع رهبران حزب نهضت را از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد پیگیری کرده است.
عیب‌دار کننده دولتی در مرافع دادگاهی اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از دادگاه عالی تقاضا کرده است که 4 عضو ارشد حزب با شمول 2 معاون رئیسی آن به زندان ابد محکوم شوند. عیب‌دار کننده دولتی ضمن سخنرانیش در مرافع روز 11 می که پشت درهای بسته جریان داشته است گفت گناه سید عمر حسینی، محمد علی حیید، قیام الدین عوض و عبدالقهار دولت اثبات خود را یافتن و از دادرس میخواهد آنها را به حبس ابد محکوم کند. عیب‌دار شونده های دیگری اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی از روی تقاضای عیب‌دار کننده دولتی باید از 8 تا 23 سال زندان محکوم شوند. دادستان در مورد یگانه زن در میان عیب‌دار شونده های حزب نهضت، ظرف‌الله رحمانی، حقوق شناس این حزب، از دادگاه عالی طلب 8 سال زندان را کرده است. قرار است در مرافع نوبتی که احتمال روز 12 می برگزار خواهد شد، وکیلان دفاع و هم خود متهمان سخنرانی کنند. یکی از نزدیکان عیب‌دار شونده که این اطلاع را به آزادی رسانید گفت بعد شنیدن تقاضای دادستان در مسئله حکم اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی، خش و تبار عیب‌دار شونده حکم را بی‌رحمانه عنوان کردند. عین زمان وکیلان دفاع و هم خویشاوندان عیب‌دار شونده ها امید دارند که دادگاه عالی در وقت صادر کردن حکم به گذشت راه دهد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 28 سپتامبر سال 2015 حزب نهضت اسلامی را در فعالیت‌های افرادگرایی از جمله دست داشتن در آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده ماه سپتامبر سال 2015 عیب‌دار و فعالیت این حزب را منع کرد و 13 عضو ریاست و شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معاونان رئیس حزب روزهای 16 و 17 سپتامبر سال گذشته گذشته بلفاصله بعد انجام عملیات ضد گروه مسلح جنرال عبدالحلیم نظرزاده دستگیر شدند. علیه هر کدام آنها از 2 تا 15 اتهام اعلان شده است. یک اتهام اساسی بر ضد این اعضای بلندپایی حزب ممنوع نهضت اسلامی همدستی در آشوب جنرال نظرزاده می باشد. خود اعضای حزب همکنون فعالیتش در تاجیکستان ممنوع این اتهامات را رد می کنند. دادگاهی عالی تاجیکستان مرافع این 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسی حزب ممنوع نهضت اسلامی را روز 19 فوریه سال روان آغاز کرده بود.
طلب حبس ابد برای 4 عضو بلندپایه حزب نهضت در دادگاه عالی تاجیکستان.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پیگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. مسئولان شرکت برق تاجیک می گویند که هر ماه با ایران تا 1 میلیون دلار پول استفاده از نیروی برق سنگتوده دوران می دهند و ادعای تهران درباره گویا ماها باز پرداخت نشدنی پول برق این نیروگاه ناصحیح است. هفته گذشته بعضی از رسانه های ایران از جمله خبرگزاری نیمه رسمی فارس با تکیه به مقامات آن کشور گفتند که تاجیکستان پول برق این نیروگاه را یا پرداخت نمی کند یا دیر و نامنظم می دهد. سنگتوده دو که با سرمایه ایران ساخته شد تاکنون بزرگترین طرح سرمایه گذاری آن کشور در تاجیکستان به شمار می آید. تفصیلات بحث میان برق تاجیک و نیروگاه سنگتوده دو را از گزارش خورشید همدم خبرنگاری آزادی در دوشنبه می شنویم.
سید کمال سیدعلی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با خبرگزاری فارس گفت برق نیروگاه سنگتوده دو تولید می شود. روابط سیاسی ما با حکومت تاجیکستان باید به گونه باشد که از طریق وزارت خارجه فشار بیاوریم تا از محل فروش برق پولی طرف ایرانی را به موقع بدهند. اما مسئولان شرکت برق تاجیک روز 11 می در یک پاسخ خطی به پرسش آزادی در این زمینه گفتند بر اساس جدول پرداخت برق تاجیک هر ماه تا 1 میلیون دلار مبلغ برق نیروگاه سنگتوده دو را پرداخت می نماید. به قول آنها این شرکت در 4 سال اخیر از 1 ژانویه سال 2012 تا 1 اپریل سال 2016 به صورت حساب سنگتوده دو 33,770,019 سنت آمریکایی مبلغ پرداخت کرده است. شرکت برق تاجیک خبر رسانه های ایران را در مورد پرداخت نشدن پول برق نیروگاه سنگتوده دو از سوی این شرکت رد کرد. ساختمان نیروگاه سنگتوده دو ماه فوریه سال 2006 رسما آغاز شده. چرخه اولش سال 2009 و چرخه دومش ماه سپتامبر سال 2014 به استفاده داده شد. نیروگاه سنگتوده دو بعد از نقب استقلال در گردنه انزاب که پایتخت تاجیکستان را با منطقه شمال کشور پیوند می‌دهد، یکی از طرح‌های بزرگ ایران در تاجیکستان است. این نیروگاه با 180 میلیون دلار سهم ایران و 40 میلیون دلاری تاجیکستان ساخته شده، در اول قرار بود 12.5 سال در اختیار ایران بماند. دیرتر در سال 2014 اعلان شد که این مهلت 2 سال دیگر دراز شده است و زمانی در اختیار ایران ماندن سنگتوده دو با 14.5 سال برابر است. پس از ادای این مهلت نیروگاه پر را به اختیار تاجیکستان خواهد گذشت. نیروگاه سنگتوده دو از 2 اگریگات عبارت بوده، اقتدار هر کدام آنها با 110 مگاوات برابر است. هنوز 2 سال پیش مقامات ایران گفته بودند که قرض شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگتوده دو با 40 میلیون دلار برابر است. ایران یکی از 5 کشور اساسی در میان کارشریکان تجاری تاجیکستان است. طبق آمار خدمات گمرک تاجیکستان در سال 2015 از ایران به تاجیکستان به حساب 123 میلیون دلار مال وارد شده و تاجیکستان در حجم 52 میلیون دلار به ایران مال صادر کرده است. اما وزارت رشد اقتصاد و سود تاجیکستان میگوید که در اول سال جاری واردات مال و محصولات از ایران به این کشور 50% کاهش یافته است. به نظر می رسد در این اواخر 2 کشور همزبان در بعضی مسائل زبان نیافتند و مناسبت آنها را نمی توان گرم و صمیمی توصیف کرد. بحث پل های بابک زنجانی میلیاردر ایرانی که به ایده های مقامات ایران در تاجیکستان غیر زده اند و دعوت رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان به یک کنفرانس در تهران عامل های اصلی سردی میان 2 کشور دانسته می شود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفصیلات بحث میان برق تاجیک و نیروگاه سنگتوده دو.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ادامه مجله خبری ادامه گزارش از تاجیکستان، یک دختر جوان از ناحیه مومن‌آباد توسط دادگاه از خانواده شوهر سابقش برای تهمت تاوان رویانده است. این دختر را بعد عروسی به این اتهام که نودختر بود از خانه شوهر پیش کردند، اما او از طریق دادگاه ثابت کرده است که این ادعا تهمت است و وی را بدنام کردند. در تاجیکستان مواردی با اتهام نودختری پیش شدن عروسان از خانه شوهران کم نیست، ولی این بحث دادگاهی در مومن‌آباد از انگشت شمار مواردی است که یک دختر به خاطر دفاع از نام خود صدا بلند کرده تا به دادگاه رفته است. گوشتیم با گزارش سربیناز روح الله، خبرنگار آزادی در پایتخت تاجیکستان.
یک ساکن 21 ساله ناحیه مومن‌آباد خانواده همسرش که به باکیر بودن او شبهه کردند و او را بدنام کرده بودند جبرانی معنوی رویانید. این زن جوان از خانواده همسرش 10,000 سومانی طلب کرد، اما دادگاه با نظر داشتی وضع مالی همسرش او را به سپریدن 600 سومانی جریمه وظیفه دار کرد. مدینه حکیم سال 2015 با یک جوان پسر از دادگاهش ازدواج کرد، اما پس از 3 روز عروسی همسرش او را نودختر اعلان کرد و به اسم او داغ بدنامی گذاشت. مدینه حکیم روز 9 می در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد این حادثه او فوراً تشخیص طبی سودی انجام داد و به نزدیکان شوهرش اثبات کرد که او تا شب اول عروسی باکیر بود. مدینه هنگام صحبت با مو همچنین گفت پس از آنکه اکسپرتیزه طبی سودی باکیر بودن او را معاین کرد، شوهرش او را دوباره به خانه‌اش برد و 7 ماه دیگر زندگی یکجایه داشتند. این زن جوان میگوید هرچند خانواده شوهرش آن زمان خلاصه طبی را پذیرفت، ولی با گذشت یک مدت کوتاه به تنه زدن او آغاز کردند.
ما نانش نختم خانم من همه شرکت دادن همه کار کردنم و توجه شما کنم بود نتای تخمت کرده نتای عذاب و مشقتی نمیزیم دادی یک روز پس از توی نمی روز 11 مره بودم روزی 12 هم از تخمت کنه انا روزی 15 هم همه توجه رفتم آوردن.
مدینه زوراوری خانواده همسر را تحمل نکرد و یک صبح برای همیشه به خانواده والدینش فرار کرد و به دادگاه عریضه داد. دادگاه پس از بررسی های طولانی شوهر مدینه را بر اساس ماده 1115 کدکس گرجدنی جمهوری تاجیکستان جبرانی ضرر معنوی و پرداخت 600 سومانی موظف نمود. اما منوچهر روزیف شوهر مدینه در صحبت با رادیوی آزادی این ادعای همسرش را رد کرد و گفت با آنکه گناهی باکیره نبودن مدینه را بخشید و او را دوباره پذیرفت، ولی او بدون پرسش به خانواده والدینش رفت و دیگر برنگشت.
میخواهد که من بیام چه کلونا بفهم رفت و در شو رفت سهرت یا اون کس ندیده بعد دیگه ما افراد قبول نکنم.
در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیره و پاکدامنی دخترانی عروس شونده با جدیت برخورد میکنند و در صورت افشایی به اصطلاح نودختری عروس، شوهر و خویشاوندانش عروس را از خانه نه تنها بیرون میکنند، بلکه تلاش میکنند که اسمش برای یک عمر داغدار بماند. این گونه دخترها معمولا در خانه والدین هم زندگی آسوده ندارند و مایه شرمندگی اولاد حساب میشوند. این دلیل که بکارت عروس از عامل های مهم آینده یک خانواده در تاجیکستان حساب میشود، اکثر پدر و مادران دختران جوان خود را شدیدا تحت نظارت میگیرند تا بدنام نشوند. زرینا کنجایوا روانشناس و کارمند مرکزی باوری به فردا میگوید در جامعه تاجیکستان پس از پاش خوردن خانواده ها باری مشکل اصلا بر سر زن ها میافتد. اگر زن با علت بکارت از خانه شوهر رانده شود، بر اضافه مشکلات به او باری سنگین ملامت زن می شود، زیرا طبق عادت های شرقیانه تشخیص طبی و در دادگاه اثبات کردن حقیقت از سوی زن معمول نیست و همچنین حقوق های گندری زنان تامین نمی شود.
اگر از اولش جدا شد بدنامترین انسان حساب می شود. حتی در بعضی حالات و اهمیت می دهیم زنهایی که جدا شده هستند اگر بومانی هم رفتار کنند یک تهمت یک بختان نسبت مرد کرده می شود، او همیشه روح اندازی می شود. زن و شوهر جدا می شود بعد که مرد گناه رو در سری زن بار می کند جمعه حتی همون محله همون قبول میکنه.
یک عامل دیگری از همپاشی خانواده ها ناآگاهی جنسی جوانان است که درباره باکیره بودن دختران تصوری غلط را در ذهن های خود جای میدهند. اگرچه در شهرها مسئله باکیره بودن یا نبودن عروس به خود داماد واگذار میشود، ولی در دهکده ها خانواده داماد بعد شب ازدواج حتما رخت خواب خانواداران را از نظر میگذرانند تا مطمئن شوند که صرف و خرج آنها برای عروس بر هدر نرفته است. بنا به آمار رسمی تنها در سال 2015 به مرکز جمهوری اکسپرتیز نیروهای طبی و سودی تنها از شهر دوشنبه و ناحیه های تابع پایتخت برای تشخیص سودی طبی بکارت 600 مراجعه صورت گرفته است. دواگران اصلی والدین عروس‌های بودند که در یک شب به بدنام‌ترین دختری کوچه تبدیل شده، زندگی آنها از این به بعد تا توی و بعد توی جدا می‌شوند.
از خانواده شوهر سابق تاوان ضرر معنوی رویاندن دختری که به نو دختری متهم شده بود. در ادامه برنامه یک خبر خوش فرهنگی از دوشنبه. در این هفته در نشریات سینا کتاب نوی ادیب جوانی تاجیک بهمنیار مرادی از دست چاپ بیرون آمد. قدم به بهشت الکه کتاب سوم این ادیب همگی 25 ساله است که جوانترین عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان به شمار می آید. بهمنیار مرادی الکه توسین 17 دو کتاب اولش موسیقی و اشک آسمان را پیشکش خوانندگان کرده بود و در سن 21 عضو اتحادیه نویسندگان شد. قدم به بهشت درباره چیست؟ این بود نخستین سوالی که در یک گفتگو با بهمنیار مرادی در میان گذاشتیم. گوش دهیم با صحبت این ادیب جوان که یک پدیده فوق‌العاده در ادبیات معاصر تاجیک و حتی نابغه جوانی تاجیک نامش میبرند.
این کتاب شامل چهار قصه و چند حکایه من است که در سالهای گوناگون از سال 2003 به این سو نوشتم.
و موضوع این حکایه و قصه ها چی هست؟
اصلا موضوع حکایه هایی که در این کتاب شامل شدند موضوعی است که در زمان کودکی با آنها برخورد داشتم یا شاهدشان بودم یا در داخل آنها بودم و موضوع قصه های من البته موضوعی است که مشکلات و درد و جهانبینی و درک جوانان امروز است.
یعنی مخاطب بیشتر نسل جوان است؟
بله البته مخاطب به نسل جوان است و همه قهرمان ها و همه اونهایی که در قصه هم سخن میگن خود جوانان و جوانان دیگر سخنشان روانه شده.
چون ما کمی دورتر هستیم و هنوز دسترسی نداریم که این کتاب قدم به بهشت رو مطالعه کنیم، آیا موضوع هایی که چی میگن موضوع های داغ امروز هستند به مثل مهاجرت سراسری جوان ها و این چیزها هم هستند در دایره موضوع های این کتاب نه؟
البته موضوع مهاجرت، موضوعی که جوانان ما از تحصیل دور میمونند، موضوعی که بسری جوانان تحصیل ندیده، بسری جوانان مهاجر چی روزهای میوید از موضوع محوری این قصه ها هستند.
و بهمنیار ببینه شما در 17 سالگی الکه دو کتاب اولتون نشر کرده اما در این بین تقریبا 8 سال فاصله آمد، سبب چی بود؟
اصلا میدونید من چندین هنوز هم حالا وقتی این کتاب نوام رو نشر کردم چندین قصه های چاپ نشده، حکایه های چاپ نشده دارم که نیاز به یک تحریر و دوباره حروف چینی رو نشر دارم. لیکن زمانی که من فکر میکنم برای ادیب، برای هر ادیب مهمترین چیز داشتن خواننده است. وقتی از طرف خواننده یگانگونه واکنش نمی شود، با زحمتی تو بنویسته تو حتی تنقید هم باشد تا اندازه حوصله انسان پیر می شود. شاید همین سبب بود که من نخواستم چندین مدت یا شاید حوصله نداشتم کتابی نوام رو چاپ کنم. لیکن اگر منظور شما برای چه حالا چاپ کردن کتابم باشد، می دانید چیزی که مرا به این تحریک داد یک سخن پدرم بود. پدرم که خود اهل فرهنگ هستند گفتند برای من از اونه که تو ثروتمندترین آدم تاجیکستان باشی خورسندی آور اون است که یک کتاب نشر شود. همین بود که من تحریک داد.
و بهمنیار ببینه مثلا در اکثر کشورهای دنیا نویسنده مثل کسب است و کاری او مثلا نوشتن کتاب است، از همین حساب مثلا زندگیش تامین است، از همین حساب روزش میگذرد. تا کجا نویسنده بودن در تاجیکستان پیشه آسان است؟
من گمان میکنم و انتظار هم نیستم از نویسندگی را همچون کسب برای خود بپذیرم، برای که البته وقتی خواننده نداری شما گفتید در کشورهای غرب برای اونها از این نگاه کسب است که کتابشان خریدار دارد، تا 2-3 میلیون خواننده دارند. وقتی در تاجیکستان معروفترین نویسنده های ما انگوش شمار یا حتی خیلی کم خواننده دارند، در این مورد گمان میکنم در تاجیکستان نویسندگی کسب دیده نمیتواند. دیر یا زود زندگی ما را به اون وادار خواهد کرد که برای تامین روزگارمان چند شغل دیگری هم داشته باشیم.
بهمنیار مرادی از بهمنیاری که نامش را به شرف او گذاشتن خیلی فرق میکنه؟
خیلی خیلی هزار دلار است از این بهمنیار تا او بهمنیار. این بهمنیاری نوراه است، او بهمنیاری برکمال ماست. لیکن این بهمنیار هم این بهمنیار هم تلاش دارد که به اون سخت برسد.
آیا کتاب های نوی از بهمنیار مرادی در راه هستند؟
البته من یک سه دارم که تا حد لازم آماده هم هست، نوشتم با نام تایم فروم امریکا. تایم فروم امریکا این یک دوستانی است که دوستانی دختره است که خودش را امریکایی معرفی کرده و چندین نفرها را فریب میکرد و به چندین نفری دیگر هم کمک میکند. یک تضاد زیبایی دارد این وقت من کوش کردم تا حدی که قدرت دارم اینها را روی کاغذ بیاورم.
خوب، خیلی نام جالب، ایم فرام امریکا. تشکر زیاد. همصحبت ما بهمنیار مرادی بود، نویسنده توجیک، بهمنیار مرادی فرام تاجیکستان، که کتاب نوش با نام قدم به بهشت به تازگی روی چاپ آمد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
در پایان برنامه گزارش دیگری از دوشنبه. بنا به خبرها، در چارچوب تحقیق پرونده قدمجان سفیزاده، مدیر سابق مرکزی تکنولوژی های دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان، 5 صاحبکار را بازداشت کردند. سفیزاده در ابتدای ماه اپریل با اتهام صاحبکاری غیرقانونی دستگیر شد، اما نزدیکانش بازداشت او را نتیجه کدام نافهمی میدانند و امیدوارند که آزاد میشود. جزئیات بیشتر این قضیه در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه، مؤمنی احمدی.
مقامات انتظامی تاجیکستان از بازداشت 5 نفر در رابطه با قضیه مدیری سابق مرکز تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت خبر دادند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که همراه با قدمجان صفی‌زاده، مدیری سابق مرکز تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان، 5 نفر دیگر بازداشت شدند. با قبل منابع آزادی، این افراد در گذشته با وارد کردن کامپیوتر از چین مشغول بوده، حالا برای تجارت غیرقانونی متهم می شوند. یک منبع روزی 10 می بر رادیو آزادی گفت این 5 نفر در گذشته با تجارت کامپیوتر از چین مشغول بوده و بعد آنکه در کامپیوترهای وارد کرده شون کمبود پیدا شده است، اظهار داشتند که این مال ها از قدمجان صفی‌زاده هستند. اما منابع میگویند صفی‌زاده در تفتیش اولیه همه گونه ارتباطش با این 5 تاجر را رد کرده است. در آغاز ماه اپریل سال جاری، دادستانی شهر دوشنبه علیه قدمجان صفی‌زاده بر اساس ماده 259 قسم 2 کدکس جنایی عیب اعلام کرد. این ماده قانون جنایی صاحبکاری غیرقانونی از جانب گروه متشکل را در نظر دارد و در صورت اثباتش جریمه تا 900 نشان دهنده برای حساب‌ها و یا از 3 تا 5 سال جزا را پیش بینی می‌کند. بازداشت قدمجان صفی‌زاده 34 ساله روز 3 اپریل سال جاری از سوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صورت گرفته، اما تنها 18 اپریل این خبر تصدیق خود را پیدا کرد. او حالا در بازداشتگاه رقمی 1 دوشنبه نگهداری می شود. بعدی همگی یک روزی بازداشت قدمجان صفی‌زاده امری رئیس جمهور امام‌علی رحمان نشر شده است که در آن آمده است صفی‌زاده قدمجان اسمت از وظیفه مدیری مرکزی تکنولوژی اطلاعاتی و کامونیکاسیونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. در این امر سببهای برکناری این منصبدار شهر داده نشده است. نزدیکان قدمجان صفی‌زاده بازداشت او را حیرت آور دانستند. آنها میگویند که قدمجان صفی‌زاده احتمال در پی کدام نافهمی بازداشت است و امید دارند که آزاد خواهد شد. اما عصمت صفیوف، پدر قدمجان صفی‌زاده، در یک صحبت به رادیو آزادی گفت هنوز با پسرش دیدار و واخوری نداشته است و نمیداند که او در بازداشتگاه چه احوال دارد. قدمجان صفی‌زاده در 23 سالگی با خدمات علاقه نزده حکومتی تاجیکستان به کار رفته. علاقه در 26 سالگیش وظیفه معاونی رئیس نهاد را بر عهده داشت. زمانی معاونی او با مطبوعات صحبت کرده در چهارابینی های سازمان های جمعیتی نیز از نام نهاد اشتراک و سخنرانی میکرد. 14 ینوری سال 2012 قدمجان صفی‌زاده در حالی که همگی 30 سال داشت با عنوان مدیر مرکز اطلاعاتی و تکنیکی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد. مرکز اطلاعاتی و تکنیکی دستگاه پرزیدنت از مهمترین نهادهای نداره حساب میشود. قدمجان صفی‌زاده ختم کرده فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی و دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان بوده، نامزد علم های تکنیکی است. اویلدار و صاحب 3 فرزند است.
بازداشت 5 صاحبکار دیگر در چارچوب تحقیق پرونده مدیر سابق مرکزی فناوری های اطلاعاتی دستگاه پرزیدنتی تاجیکستان. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری شام چهارشنبه 11 می. این برنامه صبح و ظهر پنجشنبه 12 می تکراراً پخش می شود. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور همراهی می کنم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.